أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تا کنون روشن شد که وزن به معنای سنجیدن نیست، معنی توزین نیست، بلکه واحدی که موزون با اون واحد در میزان سنجیده می شود. مثلا در توزین احجام سنگ کیلو وزن است، در مساحت ها متر وزن است، در تعداد و آمارگیری عدد وزن است و معدود موزون است. پس وزن نه یعنی سنجیدن، نه یعنی توزین، تا معنای این باشد که توزین حق است، مثل این که میگم بهشت حق است، جهنم حق است، اون معنی نیست، بلکه وزن در مقابل موزون است که با میزان و با ترازو در یک طرف وزن قرار دارد، در طرف دیگر موزون. وزن اعمال حق است، یعنی حق را میگذارند، اعمال را با حق میسنجند، عقاید را با حق میسنجند، اوصاف را و افعال را با حق میسنجند. میزان نصوص فراوان است که وضع میزان را مشخص کرده است. میزان و کل شیء به حسب، در روایات هم دارد که میزان دارای دو لسان و دو کف است. لسان و کفه‌ای که یه طرفش حق باشد یه طرفش عمل، باید مناسب با همون باشد. الان مثلا میگویند منطق میزان سنجش افکار است، که در حقیقت میزان و وزن یکی، افکار و اندیشه ها را با این روش منطقی میسنجند. لازم نیست که میزان جدای از وزن باشد، ولی در اینجا منظور آن است که وزن برای توزین نیست، برای سنجیدن نیست، برای اون واحدی است که عقاید، اخلاق و اعمال با او سنجیده میشه. مطلب دوم آن است که ثقل در قرآن یک ثقل محمود است، یک ثقل مذموم. اونجا که ثقل محمود است، این است که وقتی با حق سنجیده میشود، اون شیعی که متحقق است، حقمند است، حق دارد، سنگین است. شیئی که باطل است، سبک است. پس این ثقل یعنی دارای حق است، از این وزن بهره‌ای دارد. این ثقل محمود و ممدوح است. لذا در مواردی که قرآن کریم از ثقل یاد می‌کند در باره میزان، می‌فرماید من ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. در سوره مبارکه مؤمنون هم همین طور است. باطل است یعنی وزنی ندارد دیگه. اگر حق وزن بود، کسی که عملش محققانه نبود، خودش هم متحقق نبود، وزنی ندارد، سبک است. ولی غرض آن است که این ثقل، ثقل محمود و ممدوح است. اضافه بود به من ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. این در سوره مبارکه اعراف است که محل بحث است. در سوره مؤمنون هم که قبلا اشاره شد، اونجا هم دارد من ثقلت موازینه فأولئک المفلحون. در سوره قارعه هم دارد به این که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه فاما من خفت موازینه فامه هاویه. این ثقل محمود. در مقابل این ثقل محمود یک ثقل مذموم هم هست، و اون این است که وقتی با حق اعمال را سنجیدن، دیدن که مؤمنین حسناتی دارند و ترازوشون سنگینه و کفار سبکن و ترازوشون سبکن، اونگاه درکات کافران و فاسقان را بررسی میکنن. برای اون درکات کافران و فاسقان معیار باز همین حق است، لکن هر چه از این حق فاصله داشته باشد، درکه ای دامنگیر اونها می شود. از این به بعد ثقل مذموم مطرح است، یعنی هر اندازه که از حق فاصله داشته باشند، سنگینن، پایین تر می روند و هم بار خود را به دوش می کشند، هم بار دیگران را. این همان است که در بخشای از قرآن کریم از اونها به عنوان
حمل اثقال یاد شده است که یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 12 و 13 این است فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون که این ثقل مذموم است هر اندازه که از حق فاصله داشته باشند ثقیلترند یعنی به طرف جهنم نزدیکترند پس ثقل در قرآن دو قسم شد یک ثقل محمود و ممدوح است که من ثقلت موازینه عهده‌دار بیان است یک ثقل مذموم است که آیه 13 سوره عنکبوت عهده‌دار اوست که فرمود ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقال این هم یه مطلب دیگران است که بعد از اینکه اعمال را سنجیدم اوصاف را ارزیابی میکنه چون عمل باعث پدید آمدن وصف است انسان معلوم میشود که وصفش حق است یا باطل سبک است یا سنگین به انسان را برابر با وصفی که دارد پاداش میدهند قبلا در سوره مبارکه انعام آیه 139 این چنین گذشت که فرمود فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفه هر صفتی که دارن خدا پاداش میده گرچه این وصف ممکن است به معنای مصدر باشد یعنی وصف کردن اونها و حکم کردن اینها که گفتن ما فی بطون هاجر انعام خالصتون لذکورنا و محرمون علی ازواجنا این وصف یعنی حکم اینها لیکن ظاهر همون میتواند باشد یعنی خدا وصف اینها را پاداش میده بالاخره اعمال باعث پدید آمدن وصف است یه وقتی در اثر تراکم اعمال وصف عدل پدید میآید یا وصف ظلم پدید میآید یا وصف سخا پدید میآید یا وصف بخل پدید میآید یا وصف تواضع ظهور میکند یا وصف تکبر پدید میآید به معنای سیجزیهم وصف از این مرحله که جلوتر رفتیم میبینیم خود اشخاص مطرحن خود اشخاص یا سبکن یا سنگین یعنی بعد از اینکه اعمال را با حق سنجیدن معلوم میشود که این اعمال یا سبک است یا سنگین اونگاه اعمال را با اوصاف میسنجن معلوم میشود سبک است یا سنگین اشخاص را با اوصاف درونی میسنجن معلوم میشود سبک است یا سنگین سه مرحله وزن و سنجش درباره مؤمنین و پرهیزکاران است سه مرحله وصف و سنجش درباره کافران و منافقان و تبهکاران اول اعمالشون را با حق می سنجند حالا که معلوم شد عملشون حق است وصف را با عمل می سنجند حالا که معلوم شد وصف حق است خود شخص موصوف را با وصف می سنجند معلوم شد این شخص متحقق است این درباره مؤمنین درباره کفار و تبهکاران نفاق و مانند آن اعمالشون را با حق میسنجن بعد میشود باطل است وصفشون را با اعمال باطل میسنجن بعد میشود وصف زننده و نکوهیده دارن موصوفها را با این وصف میسنجن بعد میشود خود اینها هم یه آدم های باطلی در بخش پایانی سوره مبارکه ابراهیم چنین آمد است آیه 43 فرمود به این که مهتعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم و افئدتهم هوا افئده اینها در حقیقت ارواح اینها ارواح اینها نفوس اینها حقایق اینها این چیزی نیست که فؤاد آدم غیر از روح آدم باشد غیر از نفس آدم باشد غیر از خود آدم باشد حقیقت آدم همون فؤاد آدم است اصل المرء لبه خب این که در آیه 43 سوره ابراهیم فرمود فؤاد اینها سبک است خالی است یعنی ذات اینها خالی است چیزی تو ذات اینها نیست خب پس اول اعمال است بعد اوصاف است بعد خود زبان در مقابل این گروه که افعیدتهم هوا ادعی هستند که افعیده اینها متیم به حب خداست پر از سنگین است اونا اول اعمالشون، بعد اوصافشون، بعد ذواتشون سنجیده میشه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این است که گروهی پنداشتن چون وزن همانند دنیا و اعمال اعراضن و جواهر نیستن، قابل سنجش نیستن، در حقیقت اعمال رو چگونه میسنجن؟ لذا گفتن صحائف اعمال و دیوانها، دیوان یعنی دفتر، دیوان را میسنجن، دفتر اعمال و نامه اعمال را میسنجن. بعض از روایات هم همین معنا را تأیید می‌کند. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه اولا در دنیا هم اعراض را میسنجن، نه جواهر را. اگر با وزن ثقل را میسنجن، ثقل کیفیتی، ثقل که جوهر نیست، سنگینی که جوهر نیست، جواهر نیست، و اگر طول و عرض و عمق و ارتفاع را میسنجن، همین ها اعراضن، اون طبیعت جسم است که جوهر است. اگر نه بحثای هندسه فضایی عرض است، طول عرض است، عمق سطح عرض است، حجم عرض است، این جسم است که جوهر است، نه حجم. مکعب و کره و استوانه، همین ها اعراضن. این سنگ است که جوهر است، نه مکعب. مکعب یک کار هندسه فضایی، جز تعلیمیات است، جز کمیات است، جز اعراض. ارتفاع عرض است، عمق عرض است، طول عرض است، حد عرض است، اینا عرض. و اگر با پیمانه مثلا میگوین این یک پیمانه است، دو پیمانه، اینا خصوصیت های کمی و عرض است. و اگر چون که عدد را واحد سنجش قرار میدن، معدود را میسنجن، زوجیت و فردیت، سه و چهار و کم و بیشتر، این اعداد عرض هست، اون معدود است که جوهر هست. و اگر چنون که مساحت میکنن، مساحت همین طور است، وزن همین طور است، کمیت ها همین طور است، همه اینها اعراض هست که سنجیده میشوند، این یک، نه جوهر. جوهر را که آدم نمیسنجد. پس اعراض قابل سنجش، یک، و اصولا سنجش مال اعراض هست. خب چطور حرارت و برودت عرض است و بشر توانست برای حرارت و برودت یه واحد دماسنج اختراع کنه؟ این عرض توانست بسنجد، خب سایر اعراض نمیشه سنجی؟ اگر ذات اقدس اله به بشر اونقدر توان داد که بتواند رنگها را وزن کند، دماها را وزن کند، خب اعراض دیگر هم میتواند وزن. عمده بحث آن است که عمل عرض نیست، چون که جوهر هم نیست. اعمال انسان امور اعتباری است، امور اعتباری نه جوهر است نه عرض. نماز نه جوهر است نه عرض، یعنی که مجموعه حرکات و سکنات و نیت، این مجموعه که اصلا وجود خارجی ندارد، اسمش گذاشتن نماز. یه وجود اعتباری دارد، نه وجود حقیقی. صوم هم به شرح زن، حج هم به شرح زن، عمره هم به شرح زن، اینا که جزء امور تکوینی نیست که. چندین کار، هیچ وحدتی بین اونها نیست مگر به اعتبار. مجموع افعال، مجموع حرکات، مجموع سکنات، به علاوه قصد، به علاوه اون عنوان، میشه حج که وجود خارجی نداره. این وقت وجود خارجی نداشت، نه جوهر است نه عرض. اینا خیالی کردن که اعمال عرض است و چون عرض است قابل سنجش نیست، در حالی که اولا ما اعراض میسنجیم، نه جواهر را، یک. و برای اون اعراضی نظیر حرارت و برودت که خیلی اینا اعراض ظریف میپنداشتن، دماسنج پدید آمد، دو. و اعمال اصلا از سنخ جواهر و اعراض نیست، امور تکوینی نیست، امور اعتباری، سه. و اینها را برابر با اون واحد مخصوص خودشون میسنجن. مطلب بعدی آن است که در بحث میزان و مانند آن که مخصوص به قیامت هست، اختلاف نظر فراوان. منشه اختلاف یه مقدار روایات مختلف هست، یک. یه مقدار فهم مفسران هست مختلف هست، دو. و اون منشه کلیدی فهم که مختلف هست، قیاس دنیا به آخرت و آخرت به دنیاست، این سه. خیال میکنن به این که سنجش اونجا هم نظیر سنجش دنیاست، در حالی که وضع کلن عوض می شود، یوم تبدل و ارض غیر الارض و تمام با. اگر زیر این آیه که در سوره مبارک ابراهیم است که یوم تبدل و ارض غیر الارض و تمام با، اون روایاتش اشاره بشود که این یعنی چی؟ زمین تبدیل می شود به زمین دیگر. به چه زمین تبدیل می شود؟ از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که تبدیل می شود الى ارض لم یقطع علیها یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، یعنی کل مجموعه نظام عوض می شود، زمین به زمین دیگر عوض می شود، آسمان به آسمان دیگر تبدیل می شود. عرض کردن که به چطور تبدیل می شود و بود که تبدیل می شود الى ارض لم یقطع علیها، تبدیل می شود به زمینی که روش گناه نشده. خب حالا این کره زمین شما هر کاری بکنید بالاخره روش گناه شده دیگه. این چه اینه که شیار بکنید، کندوکاو بکنید، این گوهرش عوض بشه بس این ارزیست که اوتیه علیها. یا سوال میکنن به این که خب این تبدیل می شود به چه صورت در میاد. در بعضی از روایات داره که تبدیل می شود الی کرت خبز نقیه، کره زمین تبدیل می شود به کره نان که از گندم خالص ساخته شده، از اون میخورن. اگر وضع اینقدر تفاوت میکنه و اگر وضع طوری است که یک کره زمین تبدیل شده است به یک زمین دیگری که در عین که زمین است، در حال واحد، در عین واحد، برای همگان به صور گوناگون در میآید. بالاخره یه تک زمین یه وقت خیابون بود، یه وقت بیابون بود، یه وقت میکده بود، یه وقت مسجد بود، یه وقت خانه بود، یه وقت لانه بود، یه وقتی معبد بود، یه وقتی بتکده بود، یه وقتی درش گناه شده، یه وقتی درش ثواب شده، در آن واحد، در حال واحد به صور گوناگون در میآید تا شکایت کند و شفاعت کند. کم نبودن میکده هایی که مسجد شدند، مسجد هایی که میکده شدند. ما که در عمرمون خیلی از جاها دیدیم. خب در آن واحد به صورت‌های گوناگون در میاد و شکایت میکند، به شهادت میاد. تو زمین با شهادت بده که اینجا میگساری شده یا اعتکاف شده دیگه. این هم چه عالمی. اونگاه انسان مسئله وزن اون عالم را به دنبال وزن این عالم بخواهد بگردد و جستجو کند و بعد اشکال کند به اینکه عرض که وزن چیه. سر این اختلاف در این سه جهت اساسی خلاصه میشود که ادله مختلف است، ظاهرش یک، جمع‌بندیش هم دشوار خواهد بود. چون ادله مختلف است، کتاباً و سنتاً جمع‌بندیش مختلف است، وضع آرا مختلف است. دوم، فهم‌ها و برداشت‌ها از همین نصوصی که بر فرض واحد مختلف است. سوم، که نقش کلیدی در اختلاف آرا و انظار دارد، آن است که جریان آخرت را به جریان دنیا تشبیه می‌کند. و چهارم آن است که رو این روایات تفصیلی کار فقهی نشده. اگر کاری که فقیه میکنه در بار روایات و رجال اینها بررسی میشه، یک، درایه اینها بررسی میشه، دو، اونگاه نوبت به دلالت میرسه، سه، همون کاری که در فقه میشه اگه در بار تفصیل بشه خیلی از اختلافات رخت برمیبنده. به این وزن هم به معنی توزین نیم که وزن در قیامت حق است، یعنی سنجیدن حق است، مثل که بگیم ان الموت حق، ان الجنت حق، ان النار حق، نه، ول وزن یوم عدن الحقون، نه ول وزن حقون، یعنی اون وزنی که با اون وزن موزون سنجیده می شود اون وزن حق است. حق را در یه طرف بیزارن، اعمال را، عقاید و اخلاق در طرف دیگر می کنن. خب بحثای تجسم اعمال به خوبی روشن می کنن. برای کلینی رضوان داره دارد به این که در قبر یک صورت زیبایی وارد می شود به انسان، از او طرفی ببندد، مشکلاتش با او حل می شود، می گوید به این که تو کی هستی، می گوید من اون حسن خلقیم، من اون لطف و احسانیم، من اون سرور خاصیم که تو در قلب برادر مؤمن با قضای حاجت او ایجاد کردی. در باب ادخال سرور به قلب مؤمن، یعنی قضای حاجت برادر مؤمن، این حدیث شریف است. خب اگه کسی مشکل برادر مؤمن را حل کند، این ادخال سرور فی قلب المؤمن یک صورت نورانی در قبر در جایه. صاحب محاسن برقی هم نقل کرده است که در قبر صورتهای گوناگونی به بالین مرده حضور پیدا میکنند، در حال سؤال مشکلات او را حل میکنند، یکی بالای سر، یکی پایین پا، یکی طرف راست، یکی طرف چپ و مانند آن، یکی نماز است، یکی روزه است، همین که بنی الاسلام و علاقم، و یکی از همه اینها نورانی تر است، قدرتمند تر است، و به همه این نماز و روزه و اینها میگوید به این که اگر کاری از دست شما ساخته نبود و عاجز شدید، من دفاع میکنم و اون ولایت است که از همه اینها نورانی تر است. این رو در کتاب شریف محاسن برقی هست. خب برابر با تجسم اعمال انسان میتواند ببیند، چون اون چیزی در سوره مبارکه آل عمران گذشت این بود که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و عملت من سوء تبدل ان بینها و بینه ابدا بعید. او که عین میگساری را یا عین اون فحشا را در قیامت نمیبیند، که هر صورتی که اون فحشا در میآید به همون صورت میبیند. خب بنابراین سنجیدن هر عالمی و هر عملی و هر چیزی مناسب با خود اوست، این که کتابت اون هم مناسب با خود او خواهد بود. اگر چنونچه روی اون بیان قبلی که اول عمل را می سنجن، بعد وصف را، بعد خود شخص را، اونگاه معلوم می شود که کی سبک است، کی سنگین. اونگاه معلوم می شود که سوره مبارکه آل عمران با سوره انفال که یک جا فهمود لهم درجاتون، بعد جای دیگه فهمود هم درجاتون، معنی خاص خودشون رو پیدا میکنن. اون اوائل سخن از لهم درجاتون است که در اوائل سوره انفال آمده. بعد اون که در سوره آل عمران آمده است که هم درجاتون، نه لهم درجاتون. و از باب حذف حرف جر رو امثال ذالک هم نیست، نه خود انسان می شود درجه. چرا؟ برای اینکه اعمال را با حق سنجیدن، بعد اوصاف را با اعمال سنجیدن، بعد موصوف ها را با وصف سنجیدن، دیدن یه عده سبکن، یه عده هم سنگین. خب یه عده که افعیدتهم هوا است، در قبال اینها یه عده هم افعیدتهم ملع است، پره. اونی که قلبش در دنیا به حب حق متیم بود، در آخرت هم قلب او پره. بنابراین اگر ما در بحث روایی همون کاری که روی فقه حد اقلش، البته چون بر فرض هم اون کاری که ما در فقه بکنیم، یعنی عام و خاص و مطلق و مقید و صحیح و موثق و مستقیم و اینها رو هم جدا بکنیم، حاضر قابل اعتماد نیست، برای این که مربوط به اصول و عقاید و امور علمی خبر واحدی در امور حجیت نیست. بر فرض باشد می شود یک اسناد زنی به شارع مقدس دار. حالا مگر با این ثابت می شود که وزن چیه؟ حالا برفت دوست صحیحی هم داشته باشیم، صحیح اعلایی، این که خبر واحد است، در این وزن امور حجتی به دست ما نیست که ما علم پیدا بکنیم، اثر عملی هم که ندارد. این نظیر تعبدات، نظیر صوم و صلات و حج عمره. به ما میگن در عمره این چیزها محرم است، میگیم چشم. فنکار مبتل است، میگیم چشم. اما اینجا که ما نمیشه گفت اینجور بفهم بگیم چشم، که فهم که دست ما نیست. به این امور هم امور فهمی با مزنه که نمیشود انسان بفهمد، که البته میتواند فهم زنی داشته باشد، یک اسناد زنی بشاره به دد و همینه. میزان الاعمال بودن حضرت هم به همین بیان هست، چون تون اوائل بحث اشاره شد، برای اینکه اگر اعمال را با حق سنجیدن، بعد اوصاف را با اعمال سنجیدن، بعد موصوف ها را با اوصاف سنجیدن، خود شخص می شود حق، بعد حق شد میشه میزان. لذا در اون زیارت ها و عرض ادب ها میگیم شما میزان اعمال السلام علیکم، یا میزان الاعمال. در ذیل کریمه سوره انبیا که نزع موازین القسط فرمودن نحن الموازین القسط، این درسته. آیات قرآنی از این جهت به چند بخش تقسیم شد. یکی این که بفرماید ما ترازوهای قسط را می نهیم، اما کی سبک است، کی سنگین، اون را ذکر نمی کند. نظیر اون که در سوره مبارکه انبیا آمده، آیه 47 سوره انبیا این بود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. دیگه سخن از ثقل و خفت نیست، ولی سخن این است که فلا تظلم و نفسون شیا، این نکره در سیاق نفس است، یعنی به احدی ظلم نمی شود، نه از حسنات محسنین کاسته می شود، نه بر سیئه تبهکاران افزوده می شود. لا تظلم و نفسون شیا. اما سخن از من ثقلت موازینه یا من خفت موازینه نیست. به عکس آن در سوره مبارکه قارعه است. در سوره قارعه آیه 6 و 7 سخن است اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه است. اما سخن از این که ما میزانی را می نهیم نیست، مستقیما فرمود اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه. ولی آیه محل بحث سخن از وزن است با آثار وزن که ثقل و خفت باشد، که ول وزن یومئذین الحق اما من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. این خسروا انفسهم اون مرحله سوم را نشون میدهد، یعنی نه تنها اعمالشون خفیف است یک، و نه تنها اوصابشون خفیف است دو، خودشون رو باختن، خودی نمونده برای اینا. معلوم شه انسان را میتنگن. نفرمود اعمالشون سبکه، نفرمود اوصافشون کمه، فرمود خودشون رو باختن، خودشون نمونده. خب وقتی انسان خودش رو از دست بده، دیگری به جای اون می نشیند دیگر. چی به جای اون نشسته؟ کل انعام بر هم عذر، یه حیوان به جای اون نشسته. تو اون بحث های گذشته از همون اوائل خطبه هست امین سلام الله علیه این بیان نورانی حضرت نقل شده است که شیطان اول وسوسه بکنه تا اینکه در انسان رو باز ببینه که در دل کی باز میشه، اونجا راه پیدا کنه. اونایی که متقیان اذا مسهم طائف من شیطان تذکروا فیضا مفترون، اگر دیدن شیطان جامعه احرام در بر کرده دور کعبه دل طواف میکند طائف است تا ببینه در دل کی باز میشه که وارد بشه، اینا فورا میفهمن این نامحرمن که جامعه احرام در بر کرده، تذکروا فیضا مفترون، اینو تردش. اما اگر کسی غافل بود، همین که جامعه احرام در بر کرده طائف است طواف میکنه به دور دل تا ببینه دل چه باز است، فورا از فرصت استفاده میکنه خودش درون دل جان. وقتی درون دل جا داد شروع میکنه به آشیانه گذاری کردن، وقتی لانه قرار داد شروع میکنه به تخم گذاری کردن، وقتی تخم گذاری کرد شروع میکنه به تغذیه تخمه ها، وقتی این جوجه ها را بزرگ کرد دب و درجه و صحنه دل او را آشیانه شیطان و فرزندان شیطان گرفته، باز و پرخه و دب و درج. این چهار کار، اول بیزه گذاری، تخم گذاری، بعد این بیزه را به صورت پرخ و فروخ از جوجه، به صورت جوجه در میاره، بعد این جوجه ها میدون میلولن تو دستگاه او، این دبیب داره دابگونه در صحنه او هست، بعد درجه. از این به بعد نطقه به الفنت هم نظره به اعجل هم میشون خلده، با زبان اینا عرف میزنه، با گوش اینا میشنود، با دست اینا میلیده، اینا میشن بلنگوی شیطان. خب اگر کسی افعدت هم هوا شد خودش رفت کنار، دیگری جای اون میشینه دیگه. این کریمه خسر و انفسه ها که در محل بحث سوره اعراف است، معادل همه اون بخش سوره مبارک ابراهیم است که افعیلت هم هوا، وقتی دل خالی شد دلی نیست که. خب چی اون خلا را پر میکنه؟ همین شیطانی که نظره به عیونه هم شیطان میاد پر میکنه. لذا در این آیه محل بحث بود خسر و انفسه ها. یه وقت انسان رأس المال را میبازد، ولی خودشو که نباخته، بلکه خودش زنده است، وارد امید هست که قصد بکنه، ولو کارگری بکنه. حالا اگه تاجری برشکست و سرمایه را باخت، اینطور نیست که نابود بشه که، بلکه ولو کارگری هم بکنه عمر هست، ولی کسی عمر باخت، جا برای کسب جدید نیست. لذا فرمود اینا کسانی هستند که خسرو انفس هم، چون رأس المال آدم همون جان اوست دیگه. خب پس معلوم می شود که مرحله تنجش عمل یه بخش، تنجش اوصاف بخش دیگر، تنجش ذوات بخش دیگر، یه عده سبکن یه عده سنگین. خب منتها آثار اینها را در بعضی از آیات یه جا ذکر بود، در بعضی از آیات به طور پراکنده ذکر بود. والوزن یومئذین الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازین هم فعلا آکل لدین خسر و انفس هم به ما خانه و آیات نایل نمید.
الحمد لله رب العالمین.